الله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که محصل بحث هایی که گذشت چون یک مقداری کل رو فر زیادی در مسئله شده بود، حالا منم در نوشتار آیه ابن حسینی نوشتم که این کل فر را یک مقداری اگر بشه حس کنن ایشون انشاءالله درس را مرتب تر اطلاقا کنن به مدرسه فقاهت. به محضرتون حالا من یک تلخیصی تقریبا از مباحث گذشتهی که نتیجهی که حاصل شد به عرضتون برسانم. مسئله مطلب اولی که در این مباحث گذشته برای ما روشن شد این بود که اسیر عنبی، اسیری که از عرض کنم که از فشردن انگور به دست میاد، خب قدر مسلم این اسیر عنبی اگر بنا شد بجوشه یقینا حرام میشه. حالا نجاستش به جا خودش آیا نجس هم میشه یا نه بحث دیگری است، اما اصل عصیر عنبی اگر جوشید مسلمه که با جوشیدن شرب او حرام میشه، اما از اینکه مسکر بشه یا مسکر نشود. محلیتش هم متوقف بر ذهاب ثلثینه، اگر جوشید به اندازه ای که دو ثلثش از بین رفت و باقی مون یک سوز که طبعا حالت سفتی به خودش میگیره به صورت تقریبا شیره در میاد، در این صورت اون اسیر حلال میشه. خب این نسبت به اسیر عنبی. اما حتی به نشیش، یعنی آیا جوشیدن ترشیده شدن هم اسیر عنبی حرام میشه یا نه، دیدیم که در صحیح در موثقه ذریح گفت غلا او نشه، که نشیش هم موجب برای حرمت میشه. بعد خوب گذشت که مرحوم شیخ الشریعه فرمود نشیش هم موجب برای منتر در اونجایی که نش به نفسهی باشه موجب برای حرمت میشه. اما حالا نشیش اگر مناشر که در آب انگور حاصل بشه، اگر اینکه نشیش قبل از قریان باشه که میگن اون صوتیست که معمولا قبل از قریان حاصل میشه، نامحال اون وقتی که پس همیشه قبل از قریان نشیش هست، دیگه جمع شدن بین نشیش و قریان سازگار نیست. اینم جواب داریم که چرا گاهی ممکن است که حتی قریان حاصل بشه با اینکه قبل از قریان نشیش نباشه. یک مسئله یه مرحوم استاد زد، مثل جایی که آب رو گذاشتیم تو یک دیگی که بسیار شدید گرما که به مجرد این که مقدار کمی آن رختیم این بلافاصله بعد چند لحظه مبدل میشه به عرض کنم قلیان بدون این که نشیش حاصل بشه. بنابراین میتوان گفت که هر دو منشأ برای حرمتن، خواه نشیش و یا قریان، این دوتا موجب برای حرمت اسیر عنبی میشه و راه حلیتش هم منحصر است به اینکه دو سورس از بین بره یک سورس باقی بمانه. منتها این در نشیش عنبی بود، اما در اسیر زبیبی به اسیر تمری گفتیم که نه دلیلی بر حرمت این دو مادامی که مسکر نشوند، دلیلی بر حرمت اسیر زبیبی یا اسیر تمری بالقلیان نیست، که اگر بنا شد که تمری یا اینکه زبیبی را بجوشانیم بلکن عرض کنم حضورتون هنوز ذهاب ثلثین نشده، مادامی که مسکر نباشند در عصیر زبیبی و عصیر تمری حرام نیست. منتها عصیر زبیبی و عصیر تمری اگر به وسیله اکر یا قهوه و امثال ذلک مبدل شد به مسکر، ولو اینکه هنوز هم ذهاب ثلثین نشده، عصیر زبیبی و تمری حرام میشن، اما به شرط اینکه به وسیله اکر یا به وسیله قهوه مبدل به مسکر بشه. اما اگر مسکر نشود مجرد قلیان اسیر زبیبی و اسیر تمری دلیلی بر حرمتش نیست. البته ما آنجا عرض کردیم که از لسان مغروس کنه در ذهن مردم و آمین بوده، چون روایات در همین مورد اسیر زبیبی و تمری هم ذهاب سلسین در کلمات اصحاب که سؤال میکنن واقع شده، کنه در ذهن اصحاب این بوده که اسیر زبیبی و اسیر تمری هم با قلیان حرام میشه که در اونها هم ذهاب سلسین شرطه. اما عمدتا فقهای ما استنباط کردن که اسیر زبیب عنبی با قلیان حرام میشه، اما اسیر زبیبی و اسیر تمری با قلیان حرام نمیشه مگر اینکه مبدل به مسکر بشه. اگر مسکر شد اون وقت حرامه و الا موجب برای حرمت یا نجاست نمیشه، به قول مشهور. البته نه البته آفرین، البته گفتیم که نجاست قدر مسلم از نجاست مختص است به اسیر، اون هم عنبی. اونایی که قائل شدن گفتن اسیر عنبی اگر خود به خود به جوش بیاد نجس هم هست، نش پیدا کنه، ولیکن اگر بنا شد به قلیان حاصل بشه قاولا نجس نمیشه ولی حرام میشه و دوال حرمتش هم به ذهاب سلسینه. اما نجاستش را جمعی منکر شدن، من جمله سیدنا الاستاد گفتن اسیر عنبی هم با قلیان حتی نجس نمیشه، قدر مسلم فقط حرام میشه. ببینید بله، در حرمت اسیر عنبی به قلیان منطقه، اگه یادتون باشه گذشت که چون اگر نش قبل از قلیان باشه اون وقت دیگه معنا نداره. این همیشه اگر بناشون به نقطه به نش هم حرام بشه دیگه به احتیاج به ذکر قلیان نداره. منطقه اونجا مرحوم استاد گفتن که چرا بین اینها هم خاصه منوچه، گاهی ممکنه که قلیان حاصل بشه بدون نشیش و گاهی ممکنه نشیش باشه بعد قلیان، گاهی ما هم ملازم باشن. لذا گفتن که درسته اون که در موثقه ذری گفت قلا او نشه، درسته که هر دو منشأ برای حرمت خواهند شد. این در اسیر عنبی بود، ولی یادتون نره اسیر زبیبی یا اسیر تمری دلیلی بر حرمتش نبود مگر برسه به حد اسکار. اگر مسکر بود حرامه، ولی اگر مسکر نشد این دو اسیر حرام نیستند.
مثلا هنوز جوش
و یه صدایی میاد
دیگه حرام میشه.
آره دیگه بهتر بعضون روایات اگه نش قبل از قسم بشه همینه که میگم. بنابراین پس چرا که نشیش رو با قلیان گفته همیشه که نشیش قبل از قلیانه؟ استاد جواب داد که چرا گاهی ممکنه که قلیان باشه بدون این که قبلش نشیش حاصل بشه. درست. خب عرض کنم حضورتون که اما مطلب دومی که ذهاب سلسینی که موجب برای حلیت میشه، سید در عرف فرمود ذهاب سلسین خواه به وسیله آفتاب بشه یا به وسیله حرارت هوا بشه موجب برای حلیت میشه. اما یادتون اگر باشه گفتیم که ادله منحصر کرده ذهاب سلسین را به قلیان به نار، اگر با آتش دو سلس از بین رفت محکوم به حلیته، اما اگر قلیان به غیر آتش باشه موجب برای حرمت برای حلیت نمیشه، تمسکن به ادلهی که در همه اون ادله گفتن که ذهاب سلسین با قلیان موجب برای حرمته. اونجا اگر یادتون باشه سید به اطلاق تمسک کرد که مرحوم استاد گفت ما هیچ اطلاقی در مقام ندیدیم. یه روایت بود که صحیح عبدالله ابن سنان بود، اونم تمسک به اطلاق شده بود، ولی گفتیم اونجا هم در اول قصد تبخ به نار را ذکر کرده. بنابراین مطلب دوم اینه که ذهاب ثلثینی که موجب برای حلیت، در صورتی که با آتش ذهاب ثلثین بشه، اما اگر به هوا یا به آفتاب ذهاب ثلثین شد، به قول سید درسته، ولیکن به قول دیگران میگوین نه، ذهاب ثلثین به غیر نار موجب حلیت نخواهد شد. خب عرض کنم حضورتون که بعد در مورد عصیر زبیبی و عصیر تمری عمدتاً صاحب حدائق میگه ادله از عصیر زبیبی و عصیر تمری منصرفه، زیرا اصلا به اینها عصیر نمیگن. عصیر اطلاق میشه فقط به خصوص عصیر عنبی، در جاهای دیگر هم برای به صورت مطلق آمده، اما هم میشه بر عصیر خصوص عنبی، زیرا اگر بنابشه هر عصیری به غلیان نجس بشه، تخصیص اکثر لازم میاد یا حرام بشه. این همه عصیر بطیخ هست، عصیر پرتقال هست، عصیر ده ها میوه دیگه هست که مسلماً با قلیان حرام نخواهند شد. خب عرض کنم حضورتون که برگردیم به مسئله دومی که سید مطرح کرده در مقام. این اجمالی بود که در ذهن شریفتون باشه از مباحث گذشته که ما به این نتیجه تقریبا رسیدیم. حالا مسئله دومی که سید مطرح میکنه در مقام، میفهمن ازا سار الاسیر و دفسن بعد القلیان قبل ان یذهب سلساه فالاحبت و حرمتو. حالا اگر بناشه که اسیر عنبی هنوز که ذهاب ثلثین نشده مبدل به شیره بشه، سیف بشه، حالا استاد میگه که این میشه، چون که انگورهایی که اگر شیرینیش خیلی زیاد باشه، اینها ممکنه قبل ذهاب ثلثین مبدل به شیره بشه، شیره انگور بشه مثلا. به هر حال اگر انکه قلیان قبل از ذهاب ثلثین حاصل شد، آیا باز هم به حرمت خودش باقیه یا نه دیگه، حالا که شیره شده دیگه احتیاج به ذهاب ثلثین نداره و این اسیر با تمدد شدن به شیره دیگه محکوم به طهارت و حلیته. شهید ثانی رضوان الله علیه مرحوم آقای حکیم هم از ایشون نقل میکنن که فرموده است به این که اگر اسیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین مبدل شد به شیره، در این صورت میفرمان که محکوم به حلیت میتونه باشه. چند دلیلی هم برای این اقامه کرده اند. میگن به این که شهید هم میگه یحتمل الاکتفا به سیریراته دفسن قبل ذالک علا تقدیر امکانه، که اگر ممکن باشه قبل از اینکه ذهاب ثلثین بشه مبدل بشه به شیره، میگه در این صورت دیگه محکوم است به حلیت، نیاز به ذهاب ثلثین نداره، چون دیگه اسم اسیر از او برداشته شد. یه روایتی هم برخورد کردیم در روایتی که من در امروز فصل میکنم، این روایت از کنم حضور که در باب 31 از باب اشربه محرمه حدیث پنجمه، که در اون حدیث میگه اگر تحول اسم پیدا کرد، حدیث موثقه است، معتبره، روایت عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، فالرجل اذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا قال اذا تحول عن اسم الخمر فلا باس. از کنم بزرگی که شاید مرحوم شهید اینه میگه، میگه مدار در حرمت اسمه. اسم اگر بنا شد که اونی که حرام است اسیره، که اگر قلیان پیدا کنه، میگم اسیر که یک مایه ایست از آب انگور، اسیر با قلیان حرام میشه. اما اگر مناشد دیو شد و شیره شد دیگه اسیر نیست. به قول استاد خویی اسیر مشروبات، در صورتی که دیوس از مشروبات نیست بلکه دیوس از مأکولاته. در روایات ما هم اسیری را که موجب برای حرمته همونه که حالت روان و حالت مشروبات را داره. بنابراین پس میتوان گفت که الان هم دیگه انتقال شده است، اسم اسیر دیگه صادق نیست و لذا چون دفت شده است، مثل همونطوری که اگر فرض کنین شراب مبدل به خل شد محکوم به حلیته، این هم چون اسمش دیگه تغییر کرده الان جز مشروبات نیست پس محکوم به حلیته. اما بعد خود شهید گفته که ممکنه بگیم نه، این دفت شدن محکوم به حلیت نمیشه به خاطر استصحاب بقا و حرمت. بگیم که با قدیان که حرام شده شک داریم اگر مبدل به دفت شد آیا هست کنن حرومت برداشته میشه یا نه، استصحاب بقا و حرمت میکنیم. این فرمایش شهیده که هر دو وجه را در مسالک احتمال داده. مرحوم حکیم هم مناقشه میکنه در فرمایش شهید. استاد آمده این قول را به سه دلیل خواسته بگه. اگر اسیر قبل از ذهاب سلسین مبدل به دفت شد کافیه، در سه دلیل برای این حرف اقامه کرده. دلیل اولی که اقامه شده گفتن آقا موضوع حرمت در روایات شرب اسیر بود، شرب خوردن اسیر آشامیدن اسیر بود نه اکل اسیر، چون شرب بود، شربم در وقتی مایع باشه اگر مبدل شد به شیره دیگه شرب بر او صادق نیست بلکه اصطلاحاً دیگه اکل و جزء معقولات مثال میشه. پس تبدیل اسم شده دیگه. ما هم در اون روایت خوندیم که اگر اسم برداشته شد دیگه حکم شسیر بر او مترتب نمیشه.
ممکن آقا جواب کسی بگه منظور خاصیت نیست که در بدن میگذاره، حالا چه اسم شما شیره بذاریم؟
خب نبینید اگر ما تابع اسمیم دیگه، چون تابع اسم بنابراین اسم اونجا صادق نیست. اما از این مطلب جواب داده شده که نه، در مقابل دی از روایات شد به اسم نبود، مثل صحیحه عبدالله بن سنان که گفته است که ذکر ابو عبدالله علیه السلام ان العصیر اذا طبخ حتی یذهب ثلثه و یبقى ثلثه فهو حلال. نگفته شرب عصیر، گفته هر عصیری، هر عصیر عنبی مهجز کنه مایی که حاصل میشه از عنب، ازا تو بخه حتی یذهب ثلثه حلاله. پس معناش این که اگر لم نذهب ثلثه عصیر حلال نمیشه، بلو مبدل به دس و به شیره بشه. یا در صحیح دیگر همین عبدالله بن سنان باز از امام صادق، اون حدیث اول در باب پنجم از اشربه محرمه، حدیث پنج، حدیث دوم کل عصیر اصابت النار فهو حرام حتی یذهب ثلثه، مقدس بشه یا نشه، فرمود تا ذهاب ثلثه این نشه حرامه. این هم باب دوم از ابواب اشربه محرمه که در اونجا هم این حدیث آمده، حدیث اول. علاوه صحیحه حمار همینطور لا یحرم الاسیر حتی یغلا، اسیر وقتی که قاری شد حرام میشه. دیگه نگفته که دفت اگر شد حلاله. بنابراین عنوان شرب در بعض از روایات آمده، ولی در عده دیگر از روایات خود عنوان اسیر موضوع قرار گرفته و بنابر این گفته است با ذهاب سلسین حلاله بدون ذهاب ثلثین حرامه، پس بنابراین مدار بر مجرد مشروب بودن عصیر نیست، بلکه مدار بر اصل وجود عصیره، خواه به صورت مشروب باشه یا به صورت معکوب. این دلیل اول که مخدوش. دلیل دومی که اقامه کردن، گفتن به این که غرض از ذهاب ثلثین این که دو تا از بین بره و دیگه اون حالت روانی اولش رو از دست بده، بنابراین با دبس هم دیگه اون حالت اولیه از بین میره و از این جهت محکوم به حلیت میشه. خب اینه که به قول استاد خود رجمه به غیبه. از کجا ما فهمیدیم به این که حتما مدار بر این است که حالت روانی از دست بره، تا شما بگید که فرق نمی کنه بین ذهاب ثلثین یا مبدل شدن به دبس؟ به عبارت اخرى، ما که اهل این نیستیم که خواسته باشیم مثل مصالح مرسلهی که آیون میگن، یا به قول خودشون عرض کنم که استنباطاتی که بر اساس ذوق خودشونه. در روایات ما مدار را بر ذهاب ثلثین قرار داده، و این لام بگید که همون غرضی که در ذهاب ثلثینه در حصول دبس هم حاصل میشه، انالنا به هازا، اون یه امر تعبدیه. شماره مقدس ما را متعبد کرده، گفته از که دو سورس مال شیطانه، بگذارید از بین بره، یه سورس که باقی موند اون میشه حلال. ما بعد بیایم بگیم آقا همون غرضی که در ذهاب ثلثین هست در حصول دبس هم هست، این حرفیست که رجم به غیبه، زیرا ما مصالح واقعی را نمیدونیم از چه قراره. علاوه با توجه به اون روایاتی که از آدم و نوح سلام الله علیهما نقل شده، اصلا بنا به این بود که دو سورس مال شیطان است و از بین بره به سورس باقی مونده محکوم به حلیته. عمدتاً دلیل سومه. ببینید دلیل سوم میگن دیگه آقا انقلاب حاصل شده، همون طوری که اگر بنا شد که از کنم اسیر و خمر مبدل به خل شد محکوم میشه به حلیت، الانم که اسیر مبدل شد به صورت دبس در آمد، دیگه حکم حلیت حاکم میشه، چون استحاله شده، حالت اولی از دست رفته، بنابراین چون استحاله شده محکوم به حلیت. عرض کنم حضورتون که ما یادم میاد وقتی دبستان هم میرفتیم به ما میگفتن که یادم میاد وقتا خدا زمان ما تعلیمات دینی یک کتابی بود که بچه های دبستان هم میخواستن بخونن. یادم میاد همونجا میگفت که یکی از مطهرات استحاله است، یکی دیگر از مطهرات انقلابه. این دوتا با هم فرقشون چیه؟ در مورد استحاله میگن حقیقت استحاله تبدل صورت نوعیه است. مثلا سگ مبدل میشه به نمک، همونطور که نرم مثلا اون زمان میزدن الانم میگن سگی در نمکزار بیفته بعد از مدتی مبدل به نمک بشه. حالا این اتفاق میفته یا نه نمیدونم. این استحاله است. ببینید در استحاله اساسا مدار بر ماده نیست. در فلسفه ثابت شده، میگن شیئیت شی به صورتشه نه به ماده است. انسان با خاک فرق چیه؟ اون صورت انسانیه. اگر انسان دیگه اون صورت انسانی از دست رفت و بعد مبدل شد به از کنم لوشی و مردهی، دیگه این انسان نیست. قهران حکم انسان هم بر بدن انسانی که مرده است مترتب نمیشه. استحالم به قول استاد خوبی در حقیقت استحاله مجازن اطلاق مطهر برش شده، زیرا اصلا مطهر اونیست که شیئی که نجس شده به یک وسیله تطهیر بشه، نجاستش از بین بره. استحاله تبدیل موضوع تبدل نجس به طاهر نیست، استحاله موضوعا عوض میشه. خب اون چه که حرام بود عبارت بود از سگ یا نجس بود، بول بود، بعد اگر یه قطره بولی توی یک کری ریخت دیگه میگیم الان وجودی نداره اون بول، موضوع هم منتفی شده. بنابراین در جایی که تبدل موضوع بشه، در حقیقت تبدل موضوع مطهر نیست بلکه انعدام موضوع حرمته. موضوع حرمت سگ بود، الان سگی وجود نداره. در تبدل، در انقلاب گفتن تبدل صفتی از حالتی به حالت دیگره، مثل کندهی که مبدل بشه به فحم، به زغال مبدل بشه، یا مایعی که خمر بوده مبدل به خل بشه. در اینجا فقط تعبد محضه، و الا اگر این خل در زمانی را که در این اسیر در زمانی که عرض کنم نجس بوده، همین اسیر الان ترش شده و مبدل شده به سرکه، بیایم بگیم ظهورت نوعی عوض نشده، همون ماده قبلی الان هم وجود داره، فقط یک وصفی ازش عوض شده. اون وصف قبلیش حالت مسکریت بود، الان دیگه حالت اسکارش از بین میره. لذا استاد میگن که استحاله بله مطهره، یعنی مجازن میشه اطلاق مطهر برش کرد، چون صورت نوعی شی عوض میشه، مثل اون جایی رو که هیزم نجس مبدل به خاکستر بشه، یا اون جایی که سگ در نمکزار مبدل به نمک بشه، وقتی دیگه نمک شد اصلا سگی وجود نداره. اما انقلاب تبدل صفت حالت شیعه، انقلاب فقط در خصوص مورد خل انقلاب دلیل بر طهارت شده، که اگر خمری مبدل شد وصفش به خل بگیم حلال میشه یا اینکه طاهر میشه، اما نه اینکه ذات شیء عوض شده. اینجا تعبد محض وارد شده، سوال متعدد شده در روایات که حالا اگر کسی خمری را نگه داشت و به وسیله او را مبدل به خلش کرد چطوریه؟ امام فرمند دیگه حالشون تغییر اسم پیدا کرده، حلاله. اما میگیم اینجا اینطوری نیست که ذات تبدل پیدا کرده باشه، یک وصفی از اوصاف تغییر کرده، تغییر وصف موجب برای تبدل ذات نخواهد شد. لذا در مورد تبدل خمر به خل از قبیل تبدل ذات نیست، فقط تعبد است که حکم کرده به جواز بسلیت خمری که قبلا حرام بود که با تبدل به خل حلال میشه. اما اینکه ما بگیم یک اسیری اگر مبدل شد به دفش اینجا هم تغییر ذات داده، ابدا تغییر ذات نداده، بلکه ذات همون ذاته، منتها قبلا روان بود، الان به صورت صفر و به صورت غیر روان در آمده. لذا این که بگیم استحاله اینجا وجود داره، اولا استحالهی در مقام نیست، تعبدی هم مثل باب خمر و خل وارد نشده در مورد تبدل به دفش که بگیم اگر دفش هم شد حلاله. بازم همینطوره، نه با تغییر رنگ عوض نمیشه شیئی، چون تبدل ذات نیست. لذا میگیم که بله، بنابراین اگر دف شد قبل ذهاب سلسین، همون که سیدم میفرمایند بهتره که دو مرتبه آب بریزیم توش تا بعد با جوشیدن ذهاب ثلثین حاصل بشه اون وقت محکوم به علیته. ببینید انوان اگر تبدل ذات شد، اولا ما یک فلسفه بید در فلسفه خوندیم بگن شیعیت شی به صورتشه، مقصود از صورت صورت نوعیت، صورت در مقابل حیولا. اونی را که هر شیعی را که میگیم شیعی، هر شیعی مخصوصا ممکنه مبدل از دو شیعی حاصل میشه، یک جنس است و یک فصل. ما در منطق خوندیم فرق بین جنس و فصل با عرض چیه؟ عرض عبارت است از اون چیزی که عارض بر یک ماهیتی میشه، ولی با زوال عرض ماهیت عوض نمیشه. ولی فصل میگن اونی که تبدل اود ذات را تغییر میده. همین نیست؟ مثل انسان که میگیم حیوان ناطقه، اگر ناطقیتش برداشته شد میشه اولاق. بنابراین دیگه الان انسانی وجود نداره. پس در تبدل ذات بودن تبدل جنس یا فصله. اگر فصل یک ماهیتی عوض شد اینجا ذات عوض میشه. اما ما در منطق خوندیم پنج کلیه، جنس است و فصل است و عرض خاص است و عرض عام است و نوع. اگر نوع عوض شد که تبدل نوع یا به تبدل جنس یا به تبدل فصله، اینجا دیگه ذات تغییر کرده. اما اگر وصف و عرض تغییر کرد، این موجب برای تبدل ذات نخواهد شد. خب بنابراین بخوام بگیم با تبدل که به دفت موجب، با توجه به تعبدی که در ذهاب ثلثین وارد شده بود، بگیم نه دیگه تبدل به دفت موجب برای حرمت نمیشه. لذا بر این اساس حالا اگر بنا شد که فرض کنیم که خود شهید ازشون سوال میکنیم، اگر بنا شد که در اسیر یک قطره بوری شکید بعد مبدل به دف شد، میگیم حلاله؟ یا خمری بود که بعد یک قطره بوری که شکید مبدل شد به خل، کسی میگه حلاله؟ قطعا نمیگن حلاله، برای خاطر این چون اینجا تبدل ذات نیست، مایع بودن مبدل شده به جامد شدن، این موجب برای حلیت نخواهد شد. آخرین مسئله ای که از این بحث باقی ممونه اینه که سید میفرمان که یجود اکل و زبیبه بل کش میشه و تمر فی الامراق و طبیخ بین غلط فیجوز اکلها به ای کیفیت کانت علال اقوا. حالا ما اگر آمدیم و توی آبگوش ما مقدار کشمش ریختیم، یا توی مثلا فرض کنیم پلوک توی از کنیم کشمش ریختیم، بعد این هم همونطوری که ملازم بید ترکید یا مثلا در اثر چید مدت اونجا موند، اینا منشأ برای حرمت نمیشه. چون ما قبلا گفتیم اونی که با جوشیدن حرام میشه اون خصوص اسیر بود. اسیرم آبی بود که در داخل انگور بود که بعد با فشار دادن از انگور خارج میشد، این اگر بناشید بجوشه محکوم به حرمته. ولی زبیب اصلا آب نداره، یا تمر اصلا آب نداره، اینا اگرم برفت به جوش آمدن از قبیل اسیر نبی نیست که با جوشش حرام بشه. لذا اگرم برفت ما کشمش را یا تمری را ریختیم توی قضایی ولی او به جوش آمد، محکوم به حرمت نخواهد شد. بله اگر یادتون باشه در مسئله قبلا گفتیم اگر خود انگوری به جوش آمد، برخی گفته بودن الان که آب داخل انگورم هست اگر به جوش آمد مثل آبیست که از انگور خارج بشه، همونطوری که آبی که از انگور خارج شد مبدل میشود به حسیر و با جوشش حرام میشه، اگر داخل انگور هم بود با جوشش حرام میشه. اینه بعضی گفتن، اما اونجا هم بعضی انکار کردن. من جمله مرحوم سیدنا استاد گفت که آخه داخل انگور آبی نیست بلکه اون چه هست رطوبت هاییست که در جسم انگور وجود داره، لذا او را بهش نمیگیم آب، بله با فشار دادن عصیر عنبی هست، مایع خارج میشه، اما مادامی که در داخل عنبه اون حقیقت عصیر برای صادر نیست. تا چه رسه به کشمش یا خرما، کشمش و خرما که آبی ندارن، بنابراین اینها به اثر جوشیدن دلیلی بر حرمتشون نیست، چون صدق عصیر بر آنها نمی کنه. قوره هم همینطور محل حسنم که معلومه. خب با به این توجه به این لدا مرحوم سید میگن که یجوز اکل الزبیب بل کشمش و تمر فل امراق در مرق ها در آبگوشت ها و طبیق تو پرو بریزید و این غلط ولو اینکه قالب بشه و به جوش بیاد، فیجوز اکل ها به ایه کیفیت کارد، چه بترکه چه نترکه، در اونجا موجود باشه حلال است و مانعی نداره. به ذالک تم کلام در این بحث عصیر. انشالله بحث بعد فقاع که آب جو باشه، که این آب جو یک مسئله بزرگی است که بینیم در کجا حلاله و در کجا حرام. الحمدلله، صلی الله علی رسوله و آله.